أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر، روحي وأرواح العالمين له الفداء. بحث در این بود که آیا در موارد شک در این که متکلم در مقام بیان است یا نه، تکلیف چیست؟ روایات را دو دسته کردیم، روایاتی که در مقام ارائه قانون است و روایاتی که در مقام جواب است. از سؤال حکم هر یک بیان شد، اما قرآن کریم این مطلب مسلم است که بخشی از آیات کریمه قرآن در مقام اصل انشاء است یا تأکید بر انشاء. مثل اقیم الصلاة و آت الزکاة. آجود اینجا رو نتر ما در این قسم از آیات کریمه قرآن قرینه داریم که در مقام بیان اجزاء و قیود و شروط نیست، اما همه آیات قرآن مثل اقیم الصلاة نیست. آیاتی در کتاب کریم است که مثل روایاتی است که در مقام ارائه قانون و ضابطه است. و همون اصل عقلایی که میگوید مقنن باید همه مراد خود را بیان کند، در این قسم از آیات به چشم می‌خورد. منتها چون در قرآن کریم بر خلاف روایات جزئیات و خصوصیات کمتر بیان می شود، باید در تعیین محدوده بیان دقت کرد. لذا در همون آیه سید اگر نگوییم آیه، اساساً در مقام بیان قیود و شروط نیست، و فقط حلیت فی الجمله را اثبات می کند، حد اکثر باید بگوییم در مقام بیان قیودی که مربوط به خود صید است می باشد، قیودی که مربوط به خود صید و شکار است. مثلا از این جهت اطلاق دارد که محل امساک کلب کجا باشد، رو به قبله باشد یا نه، اما قیود و شروطی که از ماهیت شکار خارج است، مثل طهارت و نجاست موضع، داخل محل بحث نیست. یه لحظه عنایت بفرمایید. ببینید، ما در روایات در مقام بیان بودن رو یا با مقنن بودن درستش کردیم یا با مجیب بودن، چون بعضی از روایات ارائه ضابطه میکنه ابتدا به ساکن، بعضی ها در مقام جواب. در مقام جواب اینجوری که در روایات هست که در قرآن ما نداریم که کسی بیاد سوالی جوابی مطرح بشه، میشه همون اولی. این رو هم منکر نیستیم که در قرآن کریم آیاتی که فقط در مرحله بیان اصل تشریعه و هیچ اطلاقی ندارد ما داریم، مثل عقیم الصلاة که همه میگن، هیچ کس نمیگه بینیشه تمسک کرد به عقیم الصلاة. از طرفی این نکته را هم در قرآن کریم همه قبول داریم که روایات بیشتر به جزئیات پرداخته تا قرآن کریم. قرآن کریم بیشتر کلیات رو بیان کرده، جزئیات نه که هیچی بیان نکرده، مواردی از جزئیات بیان شده، اما معمولا جزئیات واگذار به روایات شده. لذا عرض من اینه ها، اون کلوم ما امسکنه، شاید، نمیگم قطعا ها، شاید اگه در روایات بود به اطلاقش تمسک میکردیم، میگفتیم موضع هم پاکه، چون اگر ناپاک بود امام علیه السلام میگفت ناپاکه اگه در روایت بود. اما چون در قرآن کریمه و قرآن کریم یک قرینه عامه‌ای داریم درش که معمولا در جزئیات وارد نمی شود و جزئیات را به روایات واگذار فرموده است. حالا مقصودم این نیست که جزئیات تو قرآن نیستن، چون خود این یه بحثیه که آیا جزئیات تو قرآن نیست اصلا یا هست و ما نمی فهمیم، اهلش می فهمن، کاری با اون بحث ندارم، ولی لااقل جزئیات اونجوری که ما بخواهیم بفهمیم در دسترس ما نیست. این که دیگه قطعیه، چون قطعیه نهایت فکلوم ما امسکنه اگرم در مقام بیان باشد از حیث شکار بودن که میخواد بگه آقا جون ما دو جور گوشت خوردنی داریم، یه جور گوشت خوردنی که ذبح بشه، یه جور گوشت خوردنی که صید بشه، اما این ذبح چه خصوصیاتی داره، این صید چه خصوصیاتی داره، اینا دیگه واگذار شده به روایات. اونایی که خارج از صید بودنه نهایتا اون قیودی رو بگیره، بفرمایید که داخل حقیقت صید و شکار از هر جا گرفت گرفت، نگفت فکلوم ما امسکنه فی گلو اهن، نه نرسو این کلمه یک گلو رو بیان نکرد، یا روبه قبله باشه اینا رو بیان نکرد. اما آیا موضع باید پاک بشه یا پاک نشه، تطهیر میخواد یا نمیخواد؟ ببینید گفتم شاید اگر روایت بود به اطلاقش تمسک میکردیم، اما چون آیه قرآنه دیگه خیلی سخته شما به اطلاق این چنینی در آیه کریمه بخواهید معتقد بشوید. یک قرینه در خارج اضافه کردیم، دقت نکردی حضرت آقای زارعی؟ گفتم قرآن کریم شیوهش این است که کلیات رو بیان میکنه، معمولا جزئیات رو بیان نمیکنه. این قرینه نباید شما فراموش بکنید، درست شد؟ و لذا فرق گذاشتیم، گفتیم شاید همین جمله رو در روایت بود به اطلاقش تمسک میکردیم، اما چون در آیه است نه. مثلا در روایت چجوری میگود؟ اینجوری ها ببینید، بیاد از امام بپرسه چه وقتی میتونم گوشت شکاری رو بخورم، امام بفرمد کدوم ما امسکه، خب هیچی هم نفرماید که باید موضع اونجا را تطهیر بکنید. خب ممکن بود استفاده کنیم، میگه باقا در مقام جواب هست، هیچی هم نمیگه، ولی این که دیگه در قرآن نیست عزیز من، قرآن سوال و جواب نیست، قانون هست، اما یه قانونی است که معمولا به کلیات پرداخته، اصل تشریع رو پرداخته، جزئیات رو واگذار کرده به روایات، حتی جزئیاتی که به لحاظ ابتلاء مردم خیلی هم مهمه، مثل تعداد رکعات نماز، جزئیاتی مثل این رو واگذار کرد فرموده به روایات، و تا برسه به جزئی مثل مثلا طهارت موضع امساک و یا نجاست موضع امساک. هازا تمام الکلام در مقدمه دوم حکمت. پس مقدمه اولین بود که مولا بتواند قید بیاورد و نیاورد، مقدمه دوم این که مولا در مقام بیان قیود و شروط هم باشد و قیود و شروط را نیاورد.
اول اون اصل در مقام بیان بودن رو بزنیم، بعد یکی یکی بیاییم آیات رو دسته بندی کنیم، برای این دسته استدلال کنیم، برای این دسته دوباره آیات رو تقسیم بندی کنیم. ما از همون اول متعهد به اون اصل باشیم تا اصل در مقام بیان بودن است. چرا؟ چون در تمام مواردی که شما میخواهید بفرمایید که در قرآن یا در روایات اینجا اطلاق گیری نمیشود، چون اون اصل دومی که شما تأسیس فرمودید که شارع چون اتکای به اون تفصیلات کرده پس در مقام برای در تمام اینها ما قرینه داریم، بگه اون اصل رو محکم بدونیم، بگیم خب اینجا همین مسئله میکنو به مهمسک نه، خب قرینه داشتیم در عقیم الصلات، قرینه داشتیم در تمام این موارد قرینه داریم، لطفی لازم که این همه مسئله رو دور بزنیم.
ما دنبال این بودیم که مدرک این اصل عقلایی چیه، وجهش چیه، وجهش رو میخواستیم بیان کنیم. وجهش این بود که یا در مقام جواب یا در مقام ارائه قانون. ما میخواستیم این سیری عقل از کجا آمده. وجهش این بود که یا داره جواب سوال میده پس باید همه حرفاشو بزنه، یا میخواد ارائه قانون بکنه.
یه قیدی هم ابتدازتی به این شرط دوم فرمودید که این اصل عقلایی در مقام بیان بودن جایی جاری
که بتوانیم این رو تو اثباتش بکنیم. یعنی آیا میشود جایی که امام در مقام قانون نباشه، مجیب هم نباشه، شما یه همچه اصل عقلایی درست کنید؟
بله، لولا قرینه ای بر این که امام در مقام بیان نیست، بله
امام یا مقنن یا مجیب.
باشه، من کاری ندارم، من میگم چرا این تفریق رو بکنیم؟
تفریق برای همینه که شما هیچ اشکالی هم نداره، شما بگید اصلا همه سیره ها، سیره هایی که میگن آقا این باید ازش اطلاق گرفته بشود، یا باید در مقام ارائه قانون باشه و ساکت باشه، یا باید در مقام جواب باشه و ساکت باشه.
ما میگیم اولا سیرهشون اینه که متکلم عاقل هست در مقام بیان بودنش هست الا مخارج
در مقام بیان هست. یعنی گفتیم مقام بیان رو باید معنا کردیم، متکلم عاقل به این است که هر حرفی میزنه منظوری داره، اینه که ما منکر نیستیم، حکمت داره در حرفش، عقیم الصلات هم حکمت داره در حرفش، عاقل بودن و حکیم بودنش فقط میگه حرفش لغو نیست. ما که از مرحله لغویت بحث نمی کنیم، نعوذ بالله، همه اینا رو میگیم حکیمانه است. میگیم آیا امام میخواسته قیود و شروط رو هم بگوید و نگوید؟ نه، این برخواستی از حکمت نیست، این برخواستی از چه بسا حکمت اقتضا کند که قیود و شروط رو نگوید.
شما اگر موردی پیدا کردیم که امام
چه حکمتی اقتضا داره که من هر وقت حرفی میزنم باید قیودم رو بگم الا قانون گذاری و مجیب بودن؟
نه، حکمت عاقل بودن.
من عاقل بودن میگه تو حرف عاقلانه بزن.
همین عاقلانه بودن حرف به این
است
که
جامعه، یعنی عقیم الصلاة عاقلانه نیست؟ داود بالله یه معناش نیست که
نه، این عاقلانه است از این جهت که قرینه داریم برای این که نمیخواسته قید و شروط رو بیان کنه. نمیگیم عاقلانه نیست، میگیم این هم اتفاقا عاقلانه است. منتها چرا میگیم از این قید و شروط
هر چه شما بفرمایید بالاخره باید برگردید یا به مقنن بودن یا به مجیب بودن. حکمت به تنهایی نمیشه. حالا این عرض ما جان اول مقدمه اولی که اصلا بتواند قیود و شروط رو بیاره، مقدمه دومی است که در مقام بیان قیود و شروط باشه و باز هم نیاورد. و اما مقدمه سوم، مقدمه سوم دو تقریر داره، من دو تقریرش رو اشاره میکنم تا ببینیم حق اینه یا اصلا یه تقریر سوم. تقریری مرحوم آخوند داره و آن این است که متکلم قرینه متصله ای نیاورد. و الا، یعنی اگه قرینه متصله آورد، فلا یمکن التمسک، به اطلاق کلام. نه اطلاق ایشان رهایی گذاشتی که قرینه نمیخواد، رهایی دیگه قرینه نمیخواد. بله سوال خوب بوده، بله اگر اطلاق رو شیوع بگیرید بله، اما آقای آخون ما گفت ما هم قبول کردیم که اطلاق شیوع نیست، رها بودنه، یعنی رفع ذل قیود است نه جمع القیود. این یه تقریر. تقریر دوم از مدرسه مرحوم نائینی است که این بزرگوار و تلمیذ بزرگوارش مرحوم آقای خویی میگویند مقدمه حکمت آن است که متکلم قرینه ای نیاورد چه متصله چه منفصله. خوب فرق بین دو تا واضح شد. ببین آیا آخون فقط فرمود قرینه متصله، اینا میگن چه متصله چه منفصله. چون اگر قرینه ای بر خلاف در مقام اثبات بود، قرینه ای بر خلاف اطلاق در مقام اثبات بود، این قرینه کشف می کند که اطلاقی در مقام ثبوت هم نیست. گفته بودیم دو بارها باید بین مقام ثبوت و اثبات تطابق باشه. حالا اگر قرینه قرینه متصله بود فهیه مانعتون ان اصل انعقاد الظهور، انعقاد الظهور یعنی با وجود اکرم العالم ان کان عادلا، بگید چی درسته میشه؟ ظهوری در اطلاق برای عالم در عادل و فاسق منعقد نمیشه، ظهوری در اطلاق برای عادل و فاسق منعقد نمیشه. اما اگر قرینه منفصل بود ظهور اکرم العالم در اطلاق منعقد است، بالارادت الاستعمالیه ولی اراده جدی مولا عالم چیه بگید؟ عالم عادل است. قرینه منفصله اراده ساده جدیه را به هم میزند. در عام و خاص هم گفتیم اینو ها، نه اراده بگید استعمالیه. و اگر اثباتن قرینه نیاورد، معلوم می شود ثبوتن هم بین اراده استعمالیه و جدیه تطابق است. این لحظات خودش توجه کنید. ببینید مرحوم آقای آخون می‌فرماید اطلاق وقتی محققه که شما قرینه منفصله نداشته باشید، قرینه متصله نداشته باشید. اما آقای نائینی، آقای خویی که میگه مدرسه مرحوم نائینی، معتقدن به این که نه قرینه متصله باید باشه نه قرینه منفصله. بله قرینه متصله اگر بود اصلا اراده استعمالیه در اطلاق محقق نمی شود. قرینه منفصله اگر بود اراده استعمالیه محقق میشه، اراده استعمالیه منطبق بر اراده جدیه نیست. اون حرف آقای آخون، اینم این هم عرض ما این است. خوب توجه کنید، ندیدم این حرفو گفته باشم، یه مقداری عنایت میخواد. بحث از قرینه با فحص از قید فرق می کند. فحص از قرینه برای این است که ببینیم اساساً جمله اطلاق دارد یا ندارد. و فقط در مقام بیان اصل انشاء است. و اساساً از حیث قیود و شروط در مقام بیان نیست. اون قرینه ای که در این مرحله کار ساز است هم قرینه متصله است هم قرینه منفصله. مثلا اگر روایتی فرمود اقم الصلاة، قرینه متصله یا قرینه منفصلی اقامه شد، بر این که این اقم الصلاة فقط در مقام بیان اصل انشاء است. یا فرمود اکرم العالم، قرینه متصله، قرینه منفصله، اقامه شد بر این که این اکرم العالم در مقام بیان قیود و شروط نیست. اینجا اساساً به برکت این قرینه متصله یا منفصله، بگی بقیه شو اطلاق منعقد نمی شود. بعد از اون که فقیه مطمئن شد که اطلاق منعقد شده است، حالا بچه بکنیم بگید ببینم. آفرین، باید فحص از مقید بکند. که آیا اون اطلاق منعقد شده تغییر خورده یا نه؟ تغییر خورده است یا نه؟ اگر مقید متصل بود میفهمید. بله قرینه، اگر قید متصل بود، قرینه بودم اشتباه، اگر قید متصل بود میفهمید که اراده استعمالیه و جدیه مطابق است. اگر قید منفصل بود می فهمیم که تطابقی بین این دو نیست. البته لا یخفا که از قید متصل یا منفصل خود به خود قرینه استفاده می شود که مولا اطلاقش منعقد شده است. قید متصل یا منفصل قرینه‌ای بر تحقق اطلاق است. ما بنابراین بین دو مرحله باید فرق گذاشت. دو تا مرحله بگیم کجاست بگیم؟ اصل انعقاد اطلاق که با فحص از قید صورت میگیرد، با فحص از قرینه صورت میگیرد، مقید شدن یا مقید نشدن اطلاق که با فحص از چی صورت میگیره عزیز من؟ که با فحص از قید صورت میگیرد. بعد اون چه که مقدمه حکمت هست این که ما قرینه ای پیدا نکنیم که مولا در پی اصل انشاء است. و با این بیان این مقدمه مقدمه مستقلی بگید بخوان بگید ببینم نخواهد بود. چرا بگید؟ چون در بطن مقدمه دوم جای میگیرد. و بحث از فحص از مقید بگید ببینم اساساً جزء آفرین جزء مقدمات حکمت نیست. چون مقدمات حکمت برای اصل تحقق اطلاق است، مقدمات حکمت برای اصل تحقق اطلاقه و فحص از مقید مربوط بگید مربوط به مرحله بعد از اطلاق. عنایت بفرمایید از خارج. ببینید چشم بکن آیا آخون فرمود متکلم در مقام بیان باشد، یه مقدمه. دو قرینه منفصل قرینه متصله ای نیاورد. یه حرف آیا آخون آیا ناینی آیا خویی فرمودن نه قرینه متصله بیاورد نه قرینه منفصله. ما عرضمون این است که شما تو کدام مرحله هستید الان؟ مرحله ای که میخواید مقدمات تحقق اطلاق رو فراهم بکنید. یعنی اگه این مقدمه نباشد بگید اصلا اطلاق نیست. تا ببینیم این اطلاق، تا این اطلاق ببینیم قید خورد. اطلاق کی قید میخوره؟ وقتی که اصل اطلاق محقق بشه. وقتی جمله اصلا اطلاق نداشته باشه قید خوردن بهش هم معنا نداره. شما تکلیف رو روشن کنید. میخواید قبل از رجوع به مقیدات باشه که ببینید اصلا مطلق دارید یا ندارید. اونجا نگید رجوع میکنم به مقیدات، اصلا کلمه مقید غلطه. اونجا اونجا بگید رجوع میکنم به قرینه ها، ببینم آیا قرینه‌ای بر ضد اطلاق داریم یا قرینه بر ضد اطلاق نداریم، چه متصله چه منفصله. اگر قرینه ای متصله یا منفصله بر ضد اطلاق نبود، تازه میگیم اطلاق محققه. حالا بعد ببینیم آیا مخصص مقیدی هست یا مقیدی نیست. بله، هر وقت شما به مقید رسیدید، حتی در مرحله اول، مخصوصا مقید متصل، چون پلو همه دیگه اکرم العالم انکان عادلا، وقتی شما مقید متصل رو دیدید، خود به خود اون مرحله اول رو گذراندید. مقید قرینه است که اصلا یه اطلاقی بوده که بعد میگه الا من کان فاسقا مثلا یا ان کان عادلا، یعنی اونجا قید شما کار قرینه رو هم میکنه. بله این درسته که گاهی قید کار قرینه رو میکنه، اما دو مرحله بحثه. حالا که دو مرحله بحث شد، شما مقدمه حکمت رو این میدانید که ببینید آیا در مقام بیان قانون است، آیا در مقام بیان اطلاق است، یا اصل انشاء. اصل انشاء قرینه میخواد، و اگر قرینه رو دیگه در مقام بیان قانون، این همه اصلیست که تا به حال بحث میکردیم و آقای گرجه تا به حال الان میگفت، این همون قرینه است. یعنی این دیگه مقدمه بگید جداگانه برای اطلاق نخواهد بود، ما هم با اون تقریر قبولش میکنیم. اما اگر میخواهید بگید ببینیم مقیدی آمده یا نیامده، اینو کی میتونید بگید؟ وقتی اطلاق منعقد بشه. این دیگه اسمش مقدمات حکمت نیست، چون مقدمات حکمت برای این است که شما ببینید اطلاقی منعقد شده یا نشده. لازم ما هیچ مشکلی نداریم اگر شما این مقدمه سوم را ببرید داخل مقدمه دوم قرار بدید. جرأت نداری بگی صحیح نیست.
تصاویه
مقید متصل یکم تصاویه
باید بگیم درسته، چون دیگه مقید متصل
معنی
نداره،
چون که
میشه قرینه خود
خود. نه مقیده، اکرم العالم امکان عادله یعنی چی؟
قرینه میشه
قرینه. لحاظا گفتیم این قید قرینه هم هست.
نه فقط قرینه هست.
حالا شما اسمش مهم نیست برای ما، اکرم العالم امکان عادله. آیا اکرم العالم تقییل خورده یا نخورده؟ من مطلق بوده در ببینید، یعنی از خب اسمش شما نگذارید مقید، اسمش بگذارید قرینه، ما حرفی نداریم. بسیار خوب، بله اگر هم بخواید فنی طرف بزنید بسیار بگذارید قرینه، ولی شما فرق بگذارید بین دو مرحله. مرحله فحص از قید، که البته فحص همه جا در کجاست؟ منفصله، بلا متصل که فحص نمیخواد. یا بگید ما داریم فحص از قید میکنیم، یا بگید داریم فحص از قرینه میکنیم. فحص از قرینه برای اصل اطلاق، فحص از قید برای تحقق بعد از مرحله اطلاق. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بله، کم بشه.